مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. خوشحالیم که باز فرصت نشر برنامه مجله آزادی رسیده و من فیض الله قرداش در خدمت هستم. در این شماره 382 این مطالب را یکی پی دیگر خدمت شما تقدیم می کنیم. سخن هفته با عنوان ملامتی خیشتن سلامتی دیگران، داستانی با عنوان زندگی قربان قواعد. جالب ها در رسانه ها، یادواره‌ای به مناسبت 84مین سال در گذشت پروفسور غلام محمد میمنگی، دیدار با نویسنده متهم به کافرگویی در زندان پلچرخی، نمایشگاه رسامی زیر نام هنرهای معاصر. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک نشست خبری در رابطه با وضعیت آبدات تاریخی و برنامه‌های این وزارت در این راستا معلومات داد. به گزارش آژانس باختر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که به اساس دریافت‌های این وزارت از سال 1381 خورشیدی تا حال 5000 آبد تاریخی در کشور تخمین شده است. حسین صافی خاطر نشان کرد که حکومت به خاطر حفاظت آبدهای تاریخی کشور مبلغ 160 میلیون افغانی اختصاص داده است. همچنان در این نشست معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در رابطه با آبدهای تاریخی کشور معلومات داد و گفت که با به میان آمدن حکومت وحدت ملی و به اساس توجه رئیس جمهوری از جمله 296 آبده 136 آن در همین دوره به گونه اساسی بازسازی و حفاظت شده است و به همین ترتیب 80 آبده تاریخی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ و 58 آبده دیگر به کمک امدادگران داخلی و خارجی بازسازی شده است. سه شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با مستشار سفارت ژاپن در کابل در رابطه با استحکام مجسمه‌های بامیان و ایجاد یک مرکز فرهنگی در آن ولایت بحث کرد. به گزارش آژانس باختر، در این دیدار مستشار سفارت ژاپن از همشریکی حکومت و مردم افغانستان به خاطر حادثه اخیر در ولایت ننگرهار که باعث کشته شدن یک شهروند ژاپن شد تشکر کرد. دوشنبه گذشته کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در نشست 150 محصول پوانزایی های جورنالیزم پوهنتون ها را برای کارآموزی به رسانه ها معرفی کرد. در آغاز این نشست، صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در صحبت مختصر گفت که در بعضی از رسانه‌ها کارکنان مسلکی وجود ندارد. بنابراین محصلان حاضر می‌توانند این کمبود را جبران کنند. او گفت که مسئولان رسانه‌های مختلف دعوت شدند که فرصت کارآموزی را برای محصلان فراهم کنند و در ختم مطابق نیاز به جذب آنان اقدام کند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
زمان به سرعت معینه خود می گذرد و این ما هستیم که با دنیایی از بی اعتنایی در نبود یک مقیاس زمانی خوشی ها را سریع و ایام ناخوشنودی را بتی تلقی می کنیم. کاروان زندگی به یک نظم خاص با جرس‌های آهنگین خود در حرکت است. این گوش ناشنوای ماست که از آن تعبیری به جا نداریم. هر آنچه را که گویا به ضرر ماست، در استعاره فلک را، دنیا را و بالاخره آفریدگار را در آن به ملامت می‌گیریم که ما را از جمله ناپسندان خود شمرده است، در حالی که خود ندانسته ایم در زمره پسندیده های او داخل شویم. ملامت خیشتن و پذیرفتن عیب از خصایص عالی به حساب می آید که شماری آن را نمی پذیرند و تنها بر عمل و سخن خود تأکید دارند و در مواردی برای قبولاندن آن به دیگران نه تنها سعی و تلاش می کنند، بلکه با صرف پول و دارایی هم شود ذهن مثبت شماری را برای تأیید گفتار خود می خرند. از چندین دهه هست که یکی از چالش های اجتماعی در کشور ما به خصوص بین جوانان میان سالان را بحث های گویا سیاسی در مورد اوضاع اجتماعی تشکیل می دهد که در گذشته ها در محافل و دعوت ها و در اجتماعات خرد بزرگ به اوج خود می رسید و اما در سالهای اخیر با انکشاف و همگانی شدن اینترنت و تکنولوژی مسیر دیگری به خود گرفته و جالبتر این که این گونه ها در صفحات اجتماعی اگر مطلبی را از دوستی و یا فرندی بخوانند که در آن دوستشان متخصص آن موضوع باشد، به جای آن که از آن چیزی بیاموزند، در عالم ناآگاهی از مسئله و ناآشنایی به اصل مطلب به انتقاد و حتی رد آن می پردازند. و زمانی دوست متخصص اینگونه ابراز نظر و حقارت و توهین را در کومنت ها می خواند، با ناراحتی چیزی می نویسد و به همین ترتیب دیگران و خلاصه هنگامه بزرگ کومنت نگاری برپا می گردد که افراد دور و ناآشنا از خواندن این چرندیات مجبور می شوند سر به صحرا بزنند و به حذف آنها از ردیف فرندها بپردازند. و خلاصه این سایت ها به خصوص فیسبوک را که برای اهداف مثبت ایجاد شده میدان دو دشنام و معرکه کلاویز شدن لفظی و نوشتاری مبدل می کنند که می شود چنین نکرد. خیر، از ما گفتن بود بنابران بیت حضرت ابوالمعانی بیدل، در زندگی مطالعه دل غنیمت است، خواهی بخوان و خواه مخوان، ما نوشته ایم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
آیا به این دقت کرده اید که زندگی آدمی با این دغدغه هایی که دارد خیلی خیلی کوتاه است؟ آدمی زاده چنان به این حیات کوتاه دلبند است که گویی چند صد سال می زید و اما این اشرف مخلوقات به نظر خودش آنقدرها هم بی سنجش و بی پروا نیست و اما این دقت او چقدر با برنامه های خوبی سازماندهی شده تا این عمر کوتاه را به خوشی و خوبی سپری کند. با باور آگاهان امور اجتماعی انسان دانا هم برنامه علمی مکمل بر حیات خود ندارد و درست هم می کند، چون که افراد ماحول و وابستگانی که با او معامله دارند نیز هم مانند او هستند. مثلا به این عمر کم خود ذخیره می کنند و فرصت کاربرد آن را نمی دانند و به اولاد خود میراث می گذارند و اولاد هم این کرکتر را از پدر تقلید می کند و به این علت خصیص ادامه می دهد. و خلاصه اولاد آدم به مفهوم زندگی که همیشه خوب آن را می بیند نمی رسد. اما صرفه‌جویی با افراط را به دیگران نصیحت می کند و بالاخره این مال و منال بدون استفاده خوب از نسلی به نسلی انتقال می یابد. داستان کوتاهی داریم با عنوان زندگی قربان قواعد که همکارم عفیفه ساکب برای شما می خواند.
هنوز هم بعد از این همه سال چهره ویلان را از یاد نمی برم. در واقع در طول 30 سال گذشته همیشه روز اول ماه که معاش تقاعدی را دریافت می کنم به یاد ویلان می افتم. ویلان پتی اف یک مامور اداری بود. از مال دنیا جز معاش اندک ماموریت هیچ عاید دیگر نداشت. ویلان اول ماه که معاش می گرفت و جیبش پر می شد، شروع می کرد به حرف زدن. روز اول ماه و هنگامی که از بانک به اداره برمیگشت، براحتی برآمدگی جیب سمت چپش را میشد تشخیص داد که تمام معاشش را در آن میگذاشت. بیلان از روزی که معاش میگرفت تا روز 15 ماه که پولش کم کم رو به خلاصی بود، نیمه از ماه سیگرت برگ میکشید و سرخوش بود. من 11 سال با ویلان همکار بودم. بعدها شنیدم او 30 سال به همین نوع روزگار خود را سپری کرده است. روز آخر که من از اداره تبدیل می شدم، ویلان روی دیوارچه جلو اداره نشسته بود و سیگرت برگ می کشید. به سوی او رفتم تا از او خدافیزی کنم. کنارش نشستم و بعد از حرف رده های مفت عاقبت پرسیدم که چرا سعی نمی کند زندگیش را سر و سامان بدهد تا از این وضع نجات پیدا کند؟ هیچ وقت یادم نمی رود. همین که سؤال را پرسیدم به سمت من برگشت و با چهره متعجب، آن هم تعجب طبیعی و اصیل، پرسید: کدام وضع؟ تکان خوردم. همین طور که با او زل زده بودم، بدون این که حرکت کنم ادامه دادم: همین زندگی نصف اشرافی نصف گدایی تو. ویلان با شنیدن این جمله با عصبانیت به من ادامه داد: تا حالا سیگرت برگ اصل کشیدی؟ گفتم نه. گفت: تا حالا تاکسی در بست گرفتی؟ گفتم نه. گفت: تا حالا به یک کنسرت عالی رفتی؟ گفتم نه. گفت: تا حالا غذای مکلف خوردی؟ گفتم نه. گفت: تا حالا برای نامزدت هدیه بارزش خریدی؟ گفتم نه. گفت: اصلاً عاشق بودی؟ گفتم نه. گفت: تا حالا یک هفته به مرکز و یا خارج رفته و سیل و سیاحت کردی؟ گفتم نه. گفت: خاک به سرت، تا حالا زندگی کردی یا رنج کشیدی و یا درماندگی؟ گفتم نه، نمی دانم کدام یک. بیلان همین طور نگاه هم می کرد، نگاه تحقیرآمیز و سنگین. حالا که خوب و دقت به او نگاه می کردم، مرد جذاب بود و سالم. باید تکان به خودم آمدم. دیدم ویلان جلوم ایستاده بود و تاکسی رسیده بود. ویلان سیگرت عالی را برایم تعارف کرد و بعد جمله‌ای را گفت که مسیر زندگیم را به کلی تغییر داد. ویلان پرسید: می دانی تا کی زنده هستی؟ جواب دادم نه. ویلان گفت: پس کوشش کن کم از کم نصف ماه را زندگی کنی. هر 60 ثانیه ای را که با عصبانیت، ناراحتی و یا دیوانگی بگذرانی، از دست دادن یک دقیقه از خوشبختی است که دیگر به تو باز نمی گردد. زندگی کوتاه است. قاعده ها را بشکن. تیز فراموش کن. واقعا عاشق زندگی و انسان ها باش. بدون محدودیت بخند و هیچ چیز را که تو را بخنده وابدارد رد نکن.
در این هفته نیز دو جالب از رسانه ها داریم. یکی از صفحه نوازنده چیره‌دست خلیل گداز در مورد لذت گذشت و دومی از صفحه شیرین کلام. چند تذکر بجا. نخست لذت گذشت. یک روز زمانی که نلسن ماندیلا رئیس جمهوری افریقای جنوبی بود، برای غذای چاشت با همراهان به یک رستورانتی می رود که گرد میز بزرگی می نشیند. ماندیلا نگاه می کند به گوشه رستوران، می بیند یک نفر نشسته و رو از آنها می گرداند و یکی از محافظین می گوید: بروید او را به میز ما دعوت کنید. طرف می آید، با شرمندگی عرض ادب می کند و نهار را با رئیس جمهوری صرف می کند. پس از آن که از رستوران خارج می شوند، یکی از دوستان به ماندیلا اصرار می کند که این شخص کی بود که شما فقط او را دعوت کردید؟ در جواب گفت: این نگهبان زندان یا سلول انفرادی من بود که هرگاه زیاد تشنه می شدم و درخواست آب می کردم، به جای آب شلوار خود را پایین آورده و از پنجره سلول بر من ادرار می کرد. آن همراه خیلی عصبانی می شود و می گوید پس چرا او را دعوت کردید؟ نلسن ماندیلا جواب می دهد دیدم ما وقتی به رستوران وارد شدیم آن شخص بسیار شرمنده و با ترس نشسته و احتمالاً در ذهن خود فکر می کرد که حالا او را دیدم شاید به فکر انتقام از کارهای گذشته او باشم. خواستم به او اطمینان دهم که انقلاب ما به قصد انتقام جویی نیامده. این گونه بود که نلسن ماندیلا در تاریخ برای همیشه محبوب ماند. لذتی که در گذشت هست در انتقام نیست. جالب آموزشی چند تذکر بجا. در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه بروید. در مقابل مادری که فرزندش را از دست داده بچه تان را نبوسید. در مقابل پدر خانواده که داراییش به باد رفته از اقتصاد حرف نزنید. در مقابل یک فرد تنها از لحظه های عاشقانه صحبتی نکنید. و خلاصه در برابر کسی که کمبودی دارد از داشته های خود حرف نزنید. با سپاس از استاد گداز و شیرین کلام. پنجشنبه گذشته مراسم گرامی داشت از 84مین سال در گذشت پروفسور غلام محمد میمنگی پدر هنر نقاشی معاصر و بنیانگذار صنایع نفیسه کابل و عضو مشروطه خواهی اول از سوی معاونیت اول ریاست جمهوری طی محفلی در باغ بابر برگزار شده بود که در آن شماری از نویسندگان، آگاهان هنر و فرهنگ، استادان و مؤسسین پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل و شماری از علاقمندان و اعضای خانواده میمنگی اشتراک نموده بودند. در محفل بعد از مراسم معمول شماری از بزرگان ادب و فرهنگ ضمن ایراد سخنرانی با یادهانی از ابعاد حیات ایشان آثار و شیوه کاری و چالش های ناشی از بی‌عدالتی هایی که در مسیر فعالیت ایشان صورت گرفته به گونه مفصل صحبت نمودند. از جمله سخنرانان یکی هم دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ سابق بود که از توجه شاه امان الله خان و ایجاد شاهکارهای هنری و تربیه شاگردانی که امروزه بیشترین استادان در بخش هنر رسامی اند از پروفسور غلام محمد میمنگی یادهانی کرد و گفت
امروز مایه مسرت است که از مرد تجلیل به عمل میاریم که 84 سال پیش از امروز روی در نقاب خاک کشید ولی در حیات ثمربار خود خدمات بزرگ و ماندنی برای ملت افغانستان ایفا کرد به نحوی که نامش در گاهنامه ابدی هنر و فرهنگ جاودانه ماند. در دوران معاصر بدون تردید پیشرو هنر نقاشی است و حق بزرگ داره به گردن تمام آنانی که در این عرصه بعداً ظهور کردند و اغلبشان از شاگردان مستقر بزرگ ما بودند. معلوم میشه که در زمان شاه امان الله غازی استاد میمنگی از محبوبیت خاص برخوردار بوده هم پیش شخص پادشاه و هم پیش خانواده سلطنتی. از عکسایی که چاپ شده و با محبتی که معلوم میشه که با میمنگی داشتن این واقعیت ظاهر است و فرستادنش به جرمنی هم به وسیله شخص پادشاه چون شخص علازت شامون الله وقتی که تشخیص میداد جوانایی را که چی دختر و پسر که صاحب استعداد خارق العاده هستند، فوراً روانش میکرد یا به ترکیه، چون اتاترک دوستش بود و زمینه ها را برابر میکرد، و یا روان میکرد به اروپا که عمو شخصیت ها هر کدامش که برگشتن زن و مرد واقعا از خدمتگاران بسیار مؤثری این مملکت شدند.
دکتر رین به این باور است که استاد میمنگی تلفیقی از نقاشی خراسانی و نقاشی غربی را به میان آورده و شیوه جدیدی را ایجاد کرده است، و در این ضمن استاد مخدوم رهین از بانوان خانواده پروفسور میمنگی نیز یاد می کند که در عرصه معارف برای دختران کشور از پیشگامان بودند.
از کمالات استاد میمنگی یکی ای است که اولین فردی است که تلفیق بین هنر نقاشی خراسانی و نقاشی غرب به میان آورد. تا اون زمان هنرمندان نقاشی ما تنها به سبک مینیاتور و یا نقاشی سنتی مردم خراسان یا افغانستان امروز آشنا بودند و آثار گرانبهای هم تولید کردند. اما بعد از آشنایی استاد میمنگی فقید با آثار هنرمندان بزرگ و شاهکارهای هنری نقاشی در اروپا، در واقع تلفیقی از هنر نقاشی خراسانی با نقاشی اروپایی هم به وجود آمد که تا اون زمان در افغانستان نیک در بسیاری از ممالک شرقی سابقه نداشت. یکی از اثراتی که استاد میمنگی در شخصیت چند بودی ساخت، پای خانواده با فرهنگ این مرد بود که هر کدام اینا در عرصه فرهنگ و هنر جایگاه خاص داشتند، و خانواده سرخابی و بیشتر از مردان خانواده سرخابی خود خانم‌های اهل این خانواده بزرگ ما هر کدام خدمات بزرگی در این مملکت کردند و خوشبختانه در زمانش قدردانی‌های بسیار از اینا به عمل آمد که می بایست بیاید.
استاد سید مخدوم رهین از کم توجهی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون معرفی میمنگی چه در حاضر و چه در حین زمامداری خودش به صفت وزیر اطلاعات و فرهنگ معذرت خواست، و توجه دولت در راستای معرفی و قدردانی از فعالیت‌های هنری و سیاسی این مرد فرهیخته را خواستار شد. عبدالواسی رهرو عمرزاد استاد در پوهنزه هنرهای زیبا، یکی دیگر از سخنرانان این مراسم یادواره از پروفسور میمنگی بود. استاد عمرزاد از نخستین کسانی بوده که در مورد میمنگی، آن هم در زمان حاکمیت طالبان، مقاله‌ای به نشر رسانده که به باور خودش وی مؤلف نخستین اثر در مورد غلام محمد میمنگی است.
من تقریبا 20 سال قبل گامی برداشتم و رساله ای را در باب این شخصیت ستارک نوشتم، و این رساله را در زمان حکومت طالبا به نشر سپردم، و همچنان در همی وقت یعنی در زمان حاکمیت طالبا من یک مجله هنر را اساس گذاشتم و مقاله را در مورد شخصیت پروفسور غلام محمد میمنگی در رابطه با رشد هنر نقاشی و خدمت بزرگ را که با سازگذاری نخستین مکتب هنر در افغانستان انجام دادند در اون مطلب مفصل به نشر رسید، تا یک تعداد جوانایی که در اثر جنگ‌های داخلی شهر کابل در یک حد از مسائل هنر و فرهنگ خود بیخبر مانده بودند در جریان قرار بگیرند، و در کنار از او با اساسگذاری نخستین مرکز هنرهای معاصر افغانستان ما یک کتالوگ را به نشر رساندیم، و در این کتالوگ ضمناً از نقش خانم‌ها در پیشگامی در عرصه هنرهای معاصر تذکر رفته بود. یعنی این کتالوگ در مورد پیشگامی خانم ها بود و در اونجا هم ما در مقدمه از نقش پروفسور غلام محمد میمنگی به عنوان بنیانگذار یک جنبش دیگه در عرصه هنر افغانستان یادآور شدیم که تداوم امو اساسگذاری ها بود که سرانجام به ایجاد مرکز هنرهای معاصر افغانستان انجامید که البته یکی از رویدادها در اون مسیر بود.
آثار باقی مانده از پروفسور میمنگی را استاد عمرزاد در چهار بخش ارزیابی می کند که این ده اثر موجود در گالری ملی است. و اما استاد عمرزاد شاید سایر آثاری که در پراگندگی در اختیار فرزندان میمنگی قرار دارد اطلاعی نداشته باشند. این هم ارزیابی استاد عمرزاد.
آثاری که از پروفسور غلامد میمنگی به جای مانده عمدتاً به چهار قسمت تقسیم میشن. اول آثار نقاشی رنگ روغنی، دوم نقاشی های آبرنگ که در تصویری سازی دو ناول زیر نام جزیره پنهان و سیاحت در زیر بحر که از طرف محمود طرزی ترجمه شده بود و استاد مسئولیت الستریشن یا تصویری سازی این ناول ها را به دوش داشت که با یک مهارت خاص و با استادی که داشتن این تصاویر را نقش کردن و در این کتاب به چاپ رسیدن. بخش دیگر طرح ها و کارتون هایی است که در جریده سراج الاخبار به مدیریت محمود طرزی به نشر رسیدن و در کنار از اینا بخش چهارم از آثار که از استاد به جای ماندن همو مدارها و طراحی مدارها و نشان هاست. در کنار از این مالک دوستزاده در یک رساله چاپ نشده خود نوشتن نقل قول کرد از استاد غلام علی امید که یعنی در زمان امیر عبدالرحمن خان که استاد میمنگی در زندان به سر می برد گفتن که استاد رسامی ها و طراحی هایی داشته که وضعیت زندانیان و واقعیت های زندان و وقت به تصویر کشیده بود. یگانه منبع تحقیق در مورد آثار نقاشی پروفسور غلام محمد میمنگی امو ده اثری است که فعلا در گالری ملی در یک سالونه که به نام این شخصیت اختصاص یافته به نمایش گذاشته شده.
استاد عمرزاد میگوید برای نخستین بار مکتب صنایع مستظرفه را پروفسور غلام محمد میمنگی اساس گذاری کرد و اما در زمان شاه امان الله دو بار این مکتب حریق شد و هر بار استاد میمنگی با زحمات و پشتکار آن را احیای مجدد نمود که تا الحال ما آن را داریم. استاد عمرزاد ایجاد مکتب صنایع را دومین جنبش تحول در هنر افغانستان می داند.
پروفسور غلام محمد میمنگی نیز نخستین مکتب هنر و صنایع را در ترویج همین تدریس اکادمیک در افغانستان اساس گذاشت. یعنی بار اول بود که هنر به شکل رسمی و در قالب اکادمیک در افغانستان تدریس شد. ایجاد مکتب صنایع که صنایع نفیسه میگفتند دومین تحول یا دومین جنبش در تاریخ هنر افغانستان است. ما اولش عصر استاد کمالدین بیزاد میگیریم و دور دوم یعنی جنبش دوم را استاد میمنگی اساس میگذاره، آغاز میکنه و این مکتب تقریبا بیشتر از نیم قرن به عنوان یگانه نهاد هنری و تحصیلی در افغانستان فعالیت دارد. استادای داخلی و خارجی بهترین استادا در این مکتب جذب شد تدریس میکنند و خوبترین هنرمندا را در طی بیشتر از نیم قرن به تنهایی خود تقدیم جامعه افغانستان میکنند و بعدن یعنی بعد از 52 سال وزارت اطلاعات و فرهنگ نهاد دیگری را به نام صنایع مستظرفه در وقت سردار محمد داوود خان شهید ایجاد میکنند که باز بعد از این نهاد به نام پروفسور غلام محمد میمنگی مسما میشه و به تعقیب از این فنزه هنرهای زیبا ایجاد میشه و بعدا سایر نهادهای هنری در ادامه و تداوم اوست اصل تحصیلات رسمی اکادمیک را که استاد اساس گذاشته بودن ایجاد میشه و این حرکت جریان پیدا میکنه، رشد میکنه تا اینکه بالاخره شکل امروزی را به خود میگیره.
در این مراسم یاد بود از میمنگی افراد دیگری به شمول احسان الله نیرو سخنگوی معاونیت اول ریاست جمهوری، دگروال هوایی پیلوت محمد منعم نزیهی، یکی از نوادگان پروفیسور و ارسلان احمدی رئیس شورای اجتماعی مردم فاریاب، هر کدام در بخش‌های مختلف صحبت نمودند. حال می پردازیم به این که استاد میمنگی که بود؟ این بیوگرافی را دکتر عبدالصبور نریمان در آن محفل خواند که با هم می شنویم و بر روح پرفتوه پروفسور غلام محمد میمنگی درود می فرستیم.
پروفسور غلام محمد میمنگی در سال 1252 شمسی برابر با سال 1873 میلادی در قریه تورپاختوی شهر میمنه به جهان گشود. پدرش میر عبدالباقی خان مینباشی به مثابه وزیر و سپه سالار امیر دلاور خان حاکم مستقل میمنه ایفای وظیفه میکرد. آیدر خانم و خواهرش مریم سرخابی که نخستین معلم زن در معارف افغانستان هست با یک معاش ناچیز در خانه درگذر قاضی فیض الله خان واقعی شهر کهنه کابل سکونت اختیار کرد. استاد بعد از فراگیری اساسات هنر نقاشی از نزد دکتر جانگیری به حیث نقاش در دربار گماشته شد و همچنان به شاهزاده های دربار هنر رسامی را نیز تعلیم میداد. که امیر امان الله خان نیز از شاگردان رسامی پروفسور بود. با طلوع سراج الاخبار کارهای فنی و هنری جریده سراج الاخبار به استاد میمنگی سپرده شد و استاد به عنوان نخستین کاریکاتوریست در تاریخ مطبوعات کشور به نشر کاریکاتورهایش پرداخت. از اینکه پروفسور بیداری و آگاهی سیاسی را از پدر به ارث برده بود به عضویت جنبش مشروطه خواهی افغانستان پیوست و یکی از فعالین فراز اول نهضت مشروطه خواهان افغانستان شد. امیر امان الله خان در سال 1299 وی را غرض تحصیلات عالی به کشور آلمان فرستاد. استاد تحصیلات دو ساله دانشگاه را در دانشگاه صنایع نفیسه برلین در مدت 6 ماه به پایان رسانید و در امتحان نهایی دانشگاه در بین 400 نقاش از سراسر جهان مقام اول را کمایی کرد. استاد در حوت سال 1301 شمسی با جهانی از تجربه، دانش و مهارت مسلکی به کشور برگشت و مکتب صنایع نفیسه کابل را تأسیس کرد. استاد غلام محمد میمنگی در سن 25 سالگی با زینت خاتون که دختر اقارب نزدیکان وی بود ازدواج کرد که ثمره آن دو پسر و سه دختر می باشد. استاد غلام محی‌الدین میمنگی از نقاشان مشهور کشور و فرزند دومی عبدالرؤوف پروفسورزاده مدتی را به عنوان شاروال و رئیس بلدیه شهر میمنه ایفای وظیفه می کرد و همچنان علی محمد خان وزیر دربار ظاهرشاه، محمد کریم نزیهی جلوه شاعر مشروطه خواه و نظیر قلخان میمنگی شخصیت خیرخواه و متنفذ فاریاب دامادان استاد غلام محمد میمنگی بود. استاد میمنگی در پنجم قوس سال 1314 شمسی به عمر 62 سالگی از اثر مریضی که آید حالش بود به جاودانگان پیوست و در عاشقان و عارفان نکابل مدفون گردید.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در برنامه گذشته مجله آزادی در مورد شب یلدا گفتنی های داشتیم. همکارم نصرت پارسا این شب یلدا را با زندانیان محبس بزرگ پل چرخی یک جا تجلیل کرده. همانطوری که شیوه اطلاع رسانی دقیق و کارا از وجایب یک خبرنگار است، پارسا ضمن گزارش خود به بود یکی از قضایای مربوط به یکی از زندانیان متوجه می شود. دیدار با محمد زمان احمدی نویسنده متهم به کفرگویی که 7 سال از 20 سال حبس خود را به حکم محکمه ابتدایی در بزرگترین زندان افغانستان سپری می کند. دریافت‌های رادیو آزادی چنین می‌نماید که آقای احمدی 7 سال پیش مقاله‌ای درباره عوامل تخریب مجسمه بودا در بامیان نوشته بود که هرچند نشر نشد، ولی گفته می‌شود در آن به مقدسات توهین شده بود. لذا خانواده زمان احمدی خواهان تأمین عدالت در برابر وی هستند. به هدف جزئیات بیشتر به گزارش نصرت پارسا گوش می‌دهیم.
آقای احمدی را در حاشیه همایش کم سابقه زندانیان در داخل بزرگترین زندان افغانستان دیدم. شاید یکی از نخستین خبرنگارانی بودم که با او مصاحبه کردم. او 7 سال پیش به دنبال نوشتن یک مطلب منتشر نشده درباره پیکره‌های بودا در بامیان متهم شد که به مقدسات اسلامی اهانت کرده است. یک محکمه در کابل او را به 20 سال زندان محکوم به مجازات کرد. آقای احمدی 7 سال از این 20 سال زندان را در زندان سپری کرده، اما پس از آن که برای او از طریق برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دادخواهی شد، اوایل ماه گذشته از سر محکمه افغانستان حکم محاکم قبلی را لغو کرد. قرار است محکمه او در هفته‌های نزدیک برگزار شود. محکمه‌ای که زمان احمدی پیش رو دارد برایش سرنوشت ساز خواهد بود، زیرا این محکمه می‌تواند او را بی‌گناه ثابت کند، حکم محاکم قبلی را تایید کند و یا هم حکم جدید صادر کند. احمدی حالا برای رفتن به خانه و پیوستن با همسر و 2 دخترش لحظه شماری می کند. او در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که اسباب رهایی او از زندان فراهم شده و امیدوار است که محکمه بر بیگناهیش حکم کند.
7 سال اندی تلخی ها و مرارت های فراوانی را تحمل کردم، ولی حالا که با موجز دادخواهی انسان های عزتمند در جهان اسباب رهایی حقیر فراهم شده است، می توانم بگویم دردها و تعلمات ناشی از زندان شدنم تا حد زیاد التیام یافته است.
این که محکمه زمان احمدی چه زمانی برگزار می شود مشخص نیست. گویان استر محکمه و لوی سارانولی افغانستان از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. زمان احمدی میگوید که او در آن مقاله عاملان تخریب پیکره‌های شهمومه و سلسال در بامیان را نکوهش کرده بود. آقای احمدی به رادیو آزادی گفت که در آن مقاله به هیچ وجه به ارزش‌ها و مقدسات اسلامی اهانت نشده بود. او مقاله‌ای در پیوان به نکوهش تخریب پیکره‌های بودا را 7 سال پیش برای نشر به هفته‌نامه موعود فرستاده بود، اما پیش از انتشار جنجالی شد و آقای احمدی را روانه زندان کرد. این نویسنده زندانی افغان باور دارد که او مجرم نیست، بلکه مدافع ارزش‌های جامعه خود است.
من در مقاله‌ام از گروه‌های رادیکال تروریستی در مقاله‌ام مطرح کرده بودم نظر اکثر جامعه افغانستان بوده و میباشد. دفاع از میراث تاریخی و فرهنگی و تمدنی کشور و تحجر و اندیشی وظیفه اصلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد و امروز که یک بار دیگر خطر بازگشت طالبان به قدرت احساس می‌شود، بر همه معلوم شده است که من نه تنها نبودم، بلکه مدافع ارزش‌های جامعه بودم.
مسئولان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به رادیو آزادی گفتند که پس از حکم نهایی نهادهای قضایی افغانستان باید با برخورد مسئولانه آقای احمدی را اعاده حیثیت کنند. زندانی شدن آقای احمدی به دلیل نوشتن مطلب منتشر نشده واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. نهادهای مدافع آزادی بیان در افغانستان زندانی شدن او را نشانه‌ای از وضعیت بی‌ثبات آزادی بیان در کشور می‌دانند. این نهادها بر آزادی او تاکید کردند.
پنجشنبه گذشته نمایشگاه رسامی زیر نام هنرهای معاصر به هدف اشاعه رویدادهای معاصر از ورای انعکاس آن در تابلوها در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل تدبیر یافته بود. در این نمایشگاه هنرهای سمبولیک را در معرض دید بیننده ها قرار دادند که به شماری از مردم تازه و ناآشنا بود. با باور شماری از رسامان این تابلوها علی‌رغم ناآشنایی مردم، هنرمندان برای ترغیب و ایضاح این گونه تابلوهایی که متأثر از زندگی مردم ارائه شده باشد، رسالت خود را انجام دادند. همکارم همایون هیواد در مورد این نمایشگاه و هدف از برپایی و معرفی کارها با چند تن از هنرمندان معاصر و استادان صحبت‌هایی انجام داده که با هم می‌شنویم.
خب اگر اول لگه خودتان معرفی کنین و باز در رابطه با این نمایشگاه گپ بزنین که چی است و شما خودتان چی آوردید؟
خب من سمیرا محبوب هستم، یک تن از هنرمندای معاصر و صنف دوم دپارتمنت نقاشی. این نمایش مربوط به هنرهای معاصر میشه. پروژه ما همش مفهومی است و این هدف از پروژه و علاقمند شدن ما به این پروژه است که اصل کار یک هنرمند هنرهای معاصر است، چون ما با رویدادهای مردم سر کار ماست، با گذشته ها و رخدادهایی که مردم گذشتاندن و تیر کردن، و ما در متن جامعه هستیم نه در حاشیه. ما از یک جامعه خستیم و رویدادها، فکرها، افکار و مشکلات جامعه ما رو فهمیدیم و او رو به صدای خود بلند کردیم و بعد هیچ کدامش خاموش نشد.
مثلا اینجا اکثرشان کس هنرهای سمبولیک هستن. خب وقتی که هنر زیاد سمبولیک شو، فکر نمیکنید که برای مردم هم یک ابهام به وجود میاره؟ شاید مردم بیان پرسان کنن کی چیست، یعنی خودشان مانو ازش گرفتن تا نه.
علت از این است که در جامعه ما فعلا هنرهای سمبولیک است ناشناس، نشناختنی هنرهای معاصر نیامده، شاید چند ساله باشه. روز به روز چی مردم به این هنر اصلی آشنا خواهد شدن. در دنیای خارج وقتی که هنر آمد و کش شد و مردم این را ساختن، اول اونا مردم درک نکردن، نفهمیدن، حتی تشویق نکردن، حتی هنرمند است که توهین شدن، حتی مجبور شدن و کشورشان را ترک کنن. ولی به زودی بعدها فهمیدن که نه، هنر اصلی است، متن جامعه است و کار یک هنرمند، رسالت یک انسان در جامعه انسانیت واقعا اینمی است.
خب اول اگر خود معرفی کنین و بعدا در رابطه با می کارتان که در این نمایشگاه شما نمایش دادین گپ بزنید.
به نام خداوند، نام است سجیه صدیقی، یکی از بیدوان در هنر معاصر هستند که به نام چهار را است و ما خواستیم که در این ویدیوی خود، یعنی از ما نمیتونیم که قدر در ویدیوی خود معلومات خود بگوییم، به خاطر اینکه یکی از حاصره از هنر معاصر است و این را باید بیننده خودشان ببینن و مطابق همو باید قضاوت کنن.
یعنی آثار را که ما اینجا دیدیم و امرای هنرمندان سخنی داشتیم، این برداشت میشه که باید مردم بیاد از این هنر معاصر درک خود بکنن و مثلا بگن که چی است، یا هنرمند برشان بگن که اینا چی میخواین؟
نه خیر، اونا باید درک مردم است که از این اثر خود چی را اینا دیدین، مثلا چی از این آموختن، یعنی چی اینا دیدن، این چی معنا میداد، و باید درک خود بیننده مهم است. دست خانه در افغانستان ما، شما به این هنر و قدر کسی ارزش قائل نیست.
تشکر استاد. اگر در اول در رابطه با می نمایشگاه برای ما بگین که مثلا نمایشگاه هنر معاصر چی چیزای هنر معاصر داره اینجاست؟
خب هنر معاصر یک هنر است که نیاز امروز است. الحمدلله که استاد محترم استاد رهرو عمرزاد در این عرصه خیلی زحمت کشیدن روی محصلین خود، محصلین و کارهایی را که دیدین، کارهای بکر و کارهای نو که اصلا در افغانستان اکثرا کارا جدید است که استاد دیار خیلی زحمت کشیده و مسئولین هم خیلی زحمت کشیده و کارای که تمام امو واقعیات جامعه را برملا میسازه. اما هر اثر هر کار که در اینجا زحمت کشیده تولید شده توسط استاد و مسئولین، کارایی است که هم مردم هر کس برداشت خود از دیدگاه خود او را نقد میکنن و از دیدگاه خود درباره او صحبت میکنن و هر اثر هنری اگر ساحت ها روی از او صحبت شد بازم کار کم است.
استاد اگر اینا را با هنرهایی که مثلا پیش بودن مقایسه کنیم، چی تفاوتی داره هنر معاصر که ما میگیم، یعنی چی است در هنر معاصر؟
هنر در هر عصر و زمان گپ بر گفتن داره، در هر عصر و زمان نظر به عصر و زمان هنر بر مردم گپ بر گفتن داره و دیدگاه جدید داره و بعض اوقات نظر به زمان پیش میره. مثلا زمان سابق زیادتر با ده، با مثلا با رنگ، با قلم، با مثلا پنسل، با بعضی گپای دیگه بود، اما حال با از هر بخش، از هر موضوعات و از هر تجهیزات استفاده میشه و بر خلق یک اثر.
میگن هنرهای معاصر که ما اینجا دیدیم زیاد سمبولیک هستند.
بله سمبولیک
هستند. فکر نکنید اگر هنر زیاد برود به طرف سمبولیک شدن و این برای مردم یا مردمی که یک ابهام به وجود بیاره این مشکل به وجود نخواهد آورد؟
خب هر کس برداشت خود میکنه. اول اکثرا هنرهای مفهومی یا هنرهای معاصر به این معنا نیست که مثلا حتما کس مفهوم از او رو بفهمه، سوال برانگیز باشه، سر از او زیاد تفکر صورت نیاز از دیگه. تشکر از شما.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. روز و شب شما خوش.